أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أهله. عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه بنا به این گذاشتن که معاتات مفید ملکه نه مفید اباحه، بعد البته خودشان گفتن که شهرت محققه هست که مفید اباحه است تا زمان محقق ثانی. محقق ثانی اباحه رو تفسیر کرد به ملک متزلزل از قرن دهم، یواش یواش دیگه این صحبت شد که مفید ملکه. حالا ملک هم متزلزل بود، شیخ فرمودن نه، اضافه بر ملک مضیف ملک لازم هم هست، ولذا فرمودن فهل هی لازمتون ابتداءن، مراد ایشان ابتداءا قبل از تصرف به خود همون معاتات لازم باشه. مطلقا این مطلقا هم که کسایی گفتن اگر لفظی چیزی باشه لازمه، بالله فلان کما حکی از ظاهر المفید. البته من فکر میکنم در همون وقتش هم عرض کردیم، حالا در این صفحه، اینجا که صفحه 51 که در صفحه 24 این آقایی که این چاپ کردن در صفحه 24 یه حاشیه زده ایشون که این رو اولین بار محقق ثانی از مفید نقل کرده قرن دهم، و جامع القاصد هم داره الی ظاهر عبارت المفید. بعد از ایشون مرحوم اردبیلی در مجموع الفوائد فائده و البرهان، در جواهر هم داره اشتهر نقل و حالا عن المفید. خب جواهر در قرن 13 هم از قرن 10 هم اینطور، ولیکن قال بعد از طورن ولیس فی ما وصل الینا من کلام المفید تصریح هم به ما نصب الین. البته طبق اون منظومه فکری که ما درست کردیم بعید اصولا مفید همشه حرفی بزنن، اصولا بعید. حالا کار نداریم بین که فی ما وصل الینا عرض کردن، چون سنخ بحثا بحث فقه تفریعیست که در زمان مفید متعارف نبوده، عادتا اینطور مقنعی شیخ مفید بیشتر اون چیزیست که از روایات، البته عرض کردم مقنعی شیخ مفید اساسش از روایاته، اما یه مقدار اضافات رو آورده که متن یک متن فقهی بشه. مثلا مقنعی شیخ صدوق اینجور نیست، همینجور انسان نگاه کن تیکی تیکی روایات به هم چسونده، خب طبعا تیکی تیکی روایات متن فقهی نمیشه. مفید اضافاتی داره، اضافات فقهی هم، اما نه مثل تفریعاتی که در کلمات اهل سنته داره تو مقنعه. نهایه شیخ طوسی هم همینطوره، نهایه شیخ طوسی و مقنعه شیخ مفید، ولذا اگه تو نهایه هم نباشه مقنعه هم نداره عادتا. لذا خیلی بعید میدونم، خود من هم بعید میدونم عادتا مفید قدس الله سره چه مطلب. بله عرض کردم از زمان شیخ طوسی آمده، اونم نه تو نهایه، توی خلاف و توی مبسوط، این درسته. اون زمان میخوره اون منظومه فکری که ما داریم به زمان شیخ طوسی و بعد میخوره، راست هم هست درسته. اما چون عرض کردیم قبل از این شیخ طوسی تقید اصحاب این بود که اگر مطلبی رو بگن این روایت باشه، اگه در روایت آمد که معاتات مثلا مفید ملکی یا اباحه میگفتن، اگه در روایت نبود اینا تجنب میکردن. بلکه در اول مقصود شیخ طوسی داره که حتی لفظ روایت عوض نمیکنن، لفظ رو جا به جا نمیکنن، اینقدر تقید به نصوص داشتن. لذا غیر از این مطلب که صاحب جواهر میفرماید لم یصل فی ما وصل الینا من آثار مفید، چیزی در این مطلب ندیدیم، مطلب ایشان درسته، مطلب مرحومه، لکن من بالاترش میگم متعارف هم نیست. حالا کار نداریم، فی ما وصل الینا متعارف شیخ مفید نیست اصولا که اینجور تعابیر رو بکنه، لکن در کتاب مقنعه شیخ مفید در اول بحث بی اینه، اول بحث بی اینطوره والبيع ينعقد على تراز بين الاثنين فيما يملكان التبايع له. این احتمالا میدم شاید از این فهمیدم، در بیع فقط مهمش ترازی بین اثنینه، یعنی لفظ نمیخواد. البته ایشون داره البيع ينعقد، شاید مرحومه جامع قاصد فهمیده بل یعنی ترازی، این یعنی عقل برز بل یعنی اذا عرفاه و جمیعا هر دو بشناسن و ترازه یا بل بل. اگر بل پیشش ترازی بود نمیگفت ترازه یا بل بل، ترازه یا بل بل منوشه بل رو غیر از ترازی گرفته. من فکر میکنم شاید مرحوم محقق ثانی از این عبارت فهمیده در باب بی فقط ترازی میخواییم و در معاتات هم ترازی هست، پس بی فکر میکنم ولذا این عبارت از زمانیشون از قرن دهم مشهور شد. صاحب جواهر هم میگه ما ندیدیم که صریح عبارت باشه، ظاهرا همین عبارت. دیروزم اگه یادم وارتون باشه از کنم من خودم باید مراجعه کنم قبل و بعدش ببینم تا ببینم این نقل درسته. اونی که من به ذهن چون روزی نقل کردم، اونی که به ذهن من میاد در معاتات مرحوم شیخ مرشد در فرمودن این من، لکه من فکر میکنم وقتی میگه تراز یا بل بی، من این توضیحات در تجارت تراز عرض کردیم، یه دفعه میگیم تجارت یعنی تراز، یه دفعه میگیم نه تجارت خودش عقده، این عقد باید ترازی باشه، دو تا بحثه. این عقد باید و لذا مسئله قصد و اراده رو چند جور گفتیم معنا میکنیم. امروز در اصطلاح این حقوقی که من دیدم در فارسی ابراز اراده، اعلام اراده، به نظرم سمهوری داره اعلام اراده در کتاب فارسی نشن ابراز اراده. این اراده اینجا مراد همون قصدیست که ایقاع عقل رو جاری میکنن، چون قصد اراده هم معانی مختلف داره، رضا هم معانی مختلف داره، انشاءالله در بحث آده شد. من فکر میکنم وقتی گفت تراز یا بل بین و تقابزا وفترقا بل ابدان، فکر میکنم این عبارت منشأ این شده که تصور کنن مرحوم شیخ مفید قائله که ما آتان همون بیعه مثلا،
یعنی
البیعه یعنی عقد و علا ترازن، یعنی بیعه یعنی عقد، نه بیعه و ترازی،
یعنی عقدی لزومی لازم میشه با افتراق
عبدان،
چون
موضوع
بعد خیال مجلس بیعه لازم میشه.
نه بعدش هم تعجب ظاهرن تکرار داره ایشان، البیعه یعنی عقد و علا ترازن بین الاثنین فی ما یملکان تبایع له الا عرفاه جمیعا و تراز یا بلبی و تقابزا و افترقا بالابدان. فکر نمی کنم از این عبارت در بیاد که معاتات بگه، از این عبارت مخصوصا داره تراز یا بلبی و تقابزا. بیه
مجرم رو نمیخواد خارج کن تراز،
چرا؟ چرا مرادش بیه مکرم؟
بیه مجرم نمیخواد
اصلا. ببینید و تقابضا، اگر معاتات بی باشه خود تقابض بی دیگه، نه اینکه بگه ترازه یا بل بی و تقابضا. اذا عرفاه جمیعا مراد شرطیت علم به عوضینه، اذا عرفاه یعنی علم به عوضین باز باشه، اینکه واضحه. اصلا تکرارم داره اذا عرفاه جمیعا و ترازه یا بل بی و تقابضا. من فکر میکنم مرحوم محقق کرکی اگر از این عبارت فهمیده جای دیگه ها نمیدونم، این عبارت شاید ابتدا مشعر باشه آدم احتمال، لیکن با دقت تو عبارت کاملا واضحه که ایشون تقابض رو غیر از بیع میدونه. در معاتات تقابض بیعه، اینم اصلا معاتات نکته اصلی معاتات اینه که با تقابض بیعه. این میگه ترازه یا بل بیع و تقابضا. من فکر میکنم که ایشان اشتباه فهمیده. اگر ایشان از این عبارت اگر جای دیگری است که عرض کردیم یا ما خبر نداریم، چون عرض میکنم خب به هر حال معلومات ما محدوده دیگه، اینی که در مقنعه هست که این نیست، این که ازش عرض کردم ابتداعا آدم که نگاه میکنه به ذهنش خطور میکنه البیع یعنی عقد و علا ترازن بین الاثنین، این ابتداعا یه خطوری به ذهن میاد، اما وقتی دقت میکنه تو عبارت میفهمه مرادش بیع مکرهه نه قصد خود معنای بیع. بیع مکره هم وقت بگه باطله، و اینو ما کرارن تو این ابحاث کرارن و تکرارن عرض کردیم. یه نکته فنی داره که بیع مکره رو باطل میدونن، بیع مستر رو صحیح میدونن، ادهی بیع مستر رو باطل میدونن. این که فرق بین اصرار و اکراه چرا این صحیحه چرا باطل، این شده در جای خودش. و تراز یا بل بی و تقابضا، دقت کنید این عین عبارت، تراز یا بل بی و تقابضا و افترقا بل ابدان، اشاره به خیار مجلسه. چون تا افتراق نشده عقد جای یعنی میتونه فرض علا یا حال
خود
این ترازی نیست دال نیست
ترازی ها بلبه
ترازی ها بخوب چجوری؟ اصلا باشه به چیز دیگه نیست که ترازی ها بلبه
بس باید دال داشته بشه میخوام اینم
نه یعنی دال نمیخواد مثلا بال سر شمشیر گرده گفته خونه تو بفروش دال نمیخواد دال شمشیر بال سر دال نمیخواد فرض اینه من فکر نمیکنم از این عبارت بعدم تقابضا داره معاتاد هم تقابض دیگه معاتاد چیه دیگه بلیزا عرض کردیم ادی از فقها تعبیر به تعاطی کردن ادی هم معاتاد کردن مثلا کلمه رو
ظهور نداره
اصلا من به نظر ظهور عرض داره
انشاش شما از کدوم قسمت شده انشاش
گفت ازا تراز رضا باید داشته باشن به این به یعنی یه عقدیست باید به اون عقد رضا ده با اکراه انجام نده ظاهرش که اینه که بعد هم داره تقاب ازا بله اصلا میخواد یه خیار مجلسیش نباشه طرفین معلوم باشه من که از این عبارت که نمیدونم ولی به هر حال کما حکی عن ظاهر المفید حرف مرحوم شیخ نسبتا لطیفه میگه ظاهر عبارت مفید به نظر ظهور بدویز یعنی همجور که آدم نگاه میکنه ابتداعا بلا انصافا که از این عبارت با دقتی که ما عرض کرد دقت هم نمیخواد خیلی واضح تراز یا بلبی و تقابضا وفتر قابل ابدان همجور که ایشون فرمودن بیع لازم تا داره تفسیر میکنه نه خود بیع رو چون تا قبل از افتراق هم بیع هست دیگه اما لازم نمیشه لزومش به اسقاط خیار به سقوط خیار مجلس روشن شد اما این به هر حال این مطلبی که ایشون فرمودن که الان نمیشه قبولش کرد اصولا عرض کردم مثلا من همیشه عرض کردم شما اگه قضایا رو از بالا نگاه بکنید خیلی کمک اصلا منظومه فکری که در فقه شیعه هست این نمیخوره که مفید این حرفا رو بزنه میشه متعرض معاتات بشه سنی ها دارن اما ما نداریم در این وقت و این نکته رو هم عرض کردم ایشون تقابض داره ما گفتیم یک تعاطی داریم یک معاتات داریم در عده از عبارات فقهای ما تعاطی آمده لیکن شاید معاتات دقیق تر باشه باب مفاعله من توضیحش عرض کردم معاتات یا باب مفاعله در حقیقت معناش اینه یک فعلی از کسی صادر بشه بعد اون دومی هم جزای اون فعل و مایه ترت اون انجام بده اینو با مفاعله میگن اما اگر یک فعلی در آن واحد از دو طرف صادر میشه اینو باب تفاعل میاره این اصطلاح رو توضیح داده مثلا اگر زید زد تو کله عم بعد عم زد تو شکم زید اینو میگن ضاربه زیدون عم این باب مفاعله میاره اما اگر در حال واحد این دست تو کله اون دست تو شکم این حال بخواد تصریح بکنه یا حالی که هر دو دارن کدک میزنن هم این میزنه هم اون حالی که پست روی واحد اونجا رو میگن تزارو به زیدون و عمو با به تفاعل به کار میبرن عرض کردم این مطلب مرحوم آیه اصفهانی آیه کمپانی در بحث لازره در حاشیه کفایه داره حرف لطیفیه انصافا هر چیز بسیار لطیف کرارن نقل کردیم مکرر نقل کردیم اینی که بعضا گفتن تعاطی فکر میکنم تعاطی به این معنا مثلا پول میگذاره در هم با دست دیگه‌ش هم نان برمی‌داره این تعاطی اینجوری باشه یا اون پولی میگیره نان این حال تعاطی اینه یعنی در وقتی که عطا از طرفین اما اگر پول گذاشت عطا کرد بعد نان برداشت پشت سر این معاتات مناسبه پس این هر دوش درسته هم تعاطی درسته هم معاتات لكن انصافا معاتات افق به عرفه اول یه چیزی رو عطا میکنیم بعد یه چیزی رو اون عطا میکنه یعنی به عنوان جزای او این رو باب مفاعله به کار میبرن در لغت عرب این باب مفاعله است و عرض کردیم اگر از یک طرف واحد باشه غالبا باب افعال یا اگه خود فعل ثلاثی باشه ولذا عرض کردیم اعانه یعنی کسی کمک بکنه یاری به دیگه معاونه این به اون کمک کنه بعد اون به این کمک کنه این معاونه است اگر هر دو به هم کمک میکنن تعاونه این به اون کمک میکنه این حالی که هر دو به هم اون هم هستن و یاری به هم میدن این باب تعاونه دقیق فهمیدیم
در بلاغت
خودمان چی داریم؟
قدمای بلاغت هم اشاره به این معنا شده.
طبعا دیگه میکنن دیگه. ببینید قدما چون خیلی خوب لغت میخوندن، نحو میخوندن، خیلی ظرافت ها رو به کار میبردن. بعد ها دیگه مردم حال نداشتن دیگه، این ظرافت ها از بین رفت. علی حاله این تقابضایی که ایشون فرموده، این قبضیست که از طرف هم این تقابض ایشون معلوم نیست، این نکته‌ای که عرض کردن در حین واحد باشه. او به شرط کون دال علت ترازی لفظن کما الى آخری. ایشون اقوال رو اشاره میکنه، قول مرحوم صاحب هدایق هم ایشون میاره که بعضی از متأخر المحدثین به تعبیر ایشان گفته، البته عرض کردم من کرام مرحوم صاحب هدایق در مقدمه ششم علی ما به والی، اگه حافظه من دیگه خراب نشده باشه که قاطعاً میشه، در مقدمه ششم از هدایق جلد اول میگه و کنتو سابقا ممن ینتصر الی هذا المذهب. ظاهر عبارتش این که سابق خودش اخباری میدونسته، این عبارت ظاهرش این، حالا چون تا آخر برنون اخباری ازش نام میبریم، اما تو خود کتاب ایشون سابقا نمیشه، کنتو سابقا ممن انتصر ینتصر الی هذا المذهب، این مذهب اخباری. علی حاله تصادف من دوره حداقلم جلد 18 نداره، واسه امروز مراجعه کنم، چون من تو مراجعه نکنم آرام نمیگم، چون قبول نمیکنم نقل رو. تصادف جلد 18 ندارم، گم شده کسی برده نشد مراجعه کنم. این نقل از فعلا از به همین عبارت ایشان به عبارت شیخ فعلا خودم چی بلا حادثه ایشون نوشه جلد 18 صفحه 355 در هامش اینطور نوشته، در مقدمات حدائق در مقدمه ششم لفظ انتصاری انتصاری کنتو سابقا، در مقدمه ششم به یک مناسبت یک مطلبی رو از اخبار نام میکنه و کنتو سابقا منی انتصار و انتصار لعاد المذهب. 14 تا 12 تا مقدمه داره تو اول باها، اول حدائق، که یه دور اصول دیگه، اصلا مقدمات حدائق یه دور اصوله، اصول اهل اخباری ها در اونجا آمده. چون عرض کردیم در هم کتب اهل سنت هم شیعه مدتی بنا به این بود که دوره اصول تو مقدمه فقه می نوشتن، مثل معتبر محقق، مثل این معالم، این معالم که از این مقدمه معالم لیکن این مقدمه معروف شد، معروف شد به اصول ما، این مقدمه معالمه، این شیعه مقدمه نوشت بعد وارد فقه شد تا کتاب طهارت، اونم چاپ شده اسم معروف به فقه معالم. اصل معالم دین کتاب فقهی است که ایشون موفق به تکمیلش نشد، یعنی خیلی کم نوشته، اصلا کتاب طهارت نوشته. این مقدمه هم در مقدمه این ایشون هم یک مقدمه ای داره در اصول اخباری ها، حجیت ظواهر کتاب هست، استصحاب هست، اینا رو در اونجا متعرض شد. مقدمه ششم به نظرم تو ذهنم هست، و کنت سابقا به من ینتصر الله در من، یا انتصر آلمون اون فعلش یادم از مازی ها مزاره. اوهیه غیر لازمته، ایشون میفهمن اوفقها بالقواعد هو الاول، این اوفقش این است که همون اول باشه. وقت دلیلی که ایشون اقام میکنن اجمالا، اولا اصالت اللزوم فی الملک، اگر ملکی پیدا شد قاعده اولی و اصل اولی این است که لازم باشه، حق رجوع توش نباشه. اصالت اللزوم فی الملک انشالله خواهد آمد، اصالت اللزوم فی العقود ایضا، که اصل اولی در هر عقدی این است که لازم باشه مگه دلیل بیاد. لشک فی زوالهی به مجرد رجوع مالک الاصلی، خب واضحه که ایشان استصحاب جاری کردن، چون ملک پیدا شده شک میکنیم آیا ملک با رجوع مالک از وی میری یا نه، اصالت و بقاء الملک استصحاب. در این استصحاب مثل بقیه موارد استصحاب یه دفعه آقایان خیلی بحث کردن، اینجا خیلی ماهشینه کتاب مکاسب مفصل بحث کردن که بحثاشون هم واضحه. یه بحث راجع به اینکه استصحاب شخصیه یا کلیه، همچنین در این محاضرات آقای کویی نمیدونم برای کتابشون خیلی نوشته علی استصحاب کلی، علی استصحاب، من کران عرض کردم ضبطش استصحاب کلیست نه علی استصحاب کلی، استصحاب کلی و الجزی نداره، استصحاب کلی یعنی استصحاب یک مفهوم کلی، یک معنای کلی. مرحوم شیخ اینجا تعبیر شیخ اینه، بله ایشون میگه که قدر مشترک، ببینید مضافن الی امکان دعوا کفایه تحقق القدر المشترک، مراد ایشون از قدر مشترک یعنی کلی، اصطلاحات مختلف به کار میبرن اصطلاحات رو حفظ کنید. به هر حال ایشون استصحاب میکنن بقای ملک رو، تا طبعا بحثی که اینجا شده بحث این است که این از قبیل استصحاب الکلی است یا از قبیل استصحاب شخصیه، یعنی امر شخصی، عنوان شخصی. آقای خویی مثلا تمایل دارن که یه استصحاب شخصی است، ظاهر عبارت شیخ استصحاب کلی است. و البته شیخ بعد بر میگرده که اصلا از استصحاب کلی هم خارجش بکنه. به هر حال یه بحث مفصلی که و اون نکته شد سر این گرفتن که آیا ملک فی نفسه دو قسم، ملک متزلزل و لازم یا ملک دو قسم نیست. دلیل شرعی آمده که اگر این سبب باشه متزلزل اون سبب باشه لازمه. و بعدم دیگه وارد بحث دیگه شدن. عرض کردم بزرگان اصحابی که آمدن بعد از مرحوم شیخ انصاری در اینجا مخصوصا روی مبانی خود ایشان، چون مرحوم شیخ انصاری استصحاب کلی رو سه قسم کردن، بعضی هم بعضی هم چهار تاش کردن و الی آخر مباحثی که هست که دیگه جاش اینجا نیست. ما عرض کردیم در محل خودش دیگه نمیدونم وارد بشیم نشیم، فکر نمی کنم خیلی خیلی فرزن در فرزه، چون بعد از اون در بحث اولا تعجب آقای خویی دو سه صفحه اینجا نوشتن فرمودن الا تقدیر این که ما استصحاب در شبهات حکمیه قبول کنیم، ایشون قبول ندارن خدا رو بگه. نوشتن اگر قبول بکنیم این استصحاب شخصی است، کلی است، قسم دوم فلان، اینجوری بحث فرمودن. آیا اصلا از اون هست نیست، یک بحثای اینجوری فرمودن. عرض کردیم اولا ما استصحاب در شبهات حکمی کلی مثل ایشون قبول نداریم، مگر شک در زوال ملک بکن جای استصحاب نیست. فقط فرق ما با آقای خویی اینه که ایشان به خاطر تعارض و اینو ما دیگه خیلی توضیح دیم چون مطلب مهم بود، یکی سوالشون استصحاب بقای مجعول و یکی هم استصحاب عدم جعل. بقای مجعول یعنی این حکم به ملک آمده هنوز باقیه، استصحاب عدم جعل یعنی شارع این کار رو از اول که شارع قرار نبود سبب ملک، اون عدم جعل سبب ملکیت او رو استصحاب. و عرض کردیم مجموعه اقوال در این دوتا چهار تاست، استصحاب عدم جعل جاری میشه، مجعول جاری، این نتیجه حرف اخباری هاست. حالا این بگن نه اما نتیجه شینه، یه چیزی شبیه اینم میگن استصحاب مجعول جاری میشه، استصحاب عدم جعل جاری، این حرف ها مرحوم ناینی و آوازی ها و دیگرانه. و عده زیادی هم از شاگرده آقای خویی اونا که مخالفه. رأی سوم هم رأی مرحوم آقای خویی که هر دو جاری میشن، تعارض میکنن، هم استصحاب بقای مجعول جاری میشه هم استصحاب عدم جعل، ولذا تعارض میکنن، ولذا میشون جاری نمیدونن. این هم رأی سوم. عده هم اصل این مطلب تقریبا از مرحوم محقق نراوی است قدس الله، با یه تغییراتی بعد آقای خویی خیلی خیلی هم اصرار داشتن، با اینکه عده از شاگردان زمان خود ایشون در نوشته هاشون رد کردن و قبول نکردن، گویا تا آخر وقت نگشتن، تا آخر اصرار داشتن که استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول متعارض. عده هم از شاگردان شدن که چاپ شده آثارشون یا نقل شده بر بنده، دیدم که اونا موافقن با این رد. رأی چهارم هم که رأی این حقیق صاحب تقصیر، هر دو جاری نمیشه، نه این جاری میشه نه اون جاری میشه، نه استصحاب عدم جعل جاری میشه نه استصحاب بقای مجهول. این مجموعه اقوال البته مشهور بین علمای ما مثل شیخ انصاری، صاحب کفایی، مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها، مشهور بین اینها استصحاب بقای مجهوله، عدم جعل جاری نمیشه، مشهور اینه. لکن اون یکی هم از یکی هم که دیگه خیلی غیر مشهور حالا آیا حاله بلا اخباری ها تصریح ندارن که اصحاب عدم جعل، اصلا اصحاب بقای مجهول نمیدونه، اصحاب عدم نسخ هم یه مسلمه در فواید عرض کنم. نتیجه کلام اخباری ها اینه که اصحاب عدم جعل جاری میشه، بقای مجهول جاری نمیشه. اینم مجموعه اقوال تو این مسئله چند بار تا حالا تکرار کرده، چون اهمیت داره، از جهت اهمیتش من گاهی باید مطلب رو تکرار میکنم. خب طبعا هم یکی از مسائل اساسی الان در استصحاب همین دیگه که استصحاب در شبهات حکمی جاری میشه. اولا این یک، دو اینکه آقایان تمسک کردن به لا تنقض الیقین به شک مفصلا، و اون لا تنقض پیش شما محل اشکال بوده، اصلا کلیا اشکال متعدد داشتن، اشکال بود. این هم دو، عرض کردیم قدر متقن در استصحاب و قدر واضح سیره و اغلاست، و اگر لا تنقضم باشه به همون سیره و اغلا میخوره. و اصولا در استصحاب و روایتی که در استصحاب آمده، یک دانش هم که شیخ ذکر کردن در حساب شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعی است. و عمده دلیل پیش شما سیره عقلا است و عرض کردیم سیره عقلا در اینجور جاها به این سعی که اینا تصور کردن نیست. مثلا مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم شیخ، معلوم نیست شک در مقتضی حجت باشه، یعنی حساب جاری باشه. حالا چون اینجا آقای خویی هم این بحث مطرح کردن که مراد شیخ از مقتضی چیه، رافع مانع رافع چیه، ما این توضیحاتش رو عرض کردیم که حتی در موضوعات اگر شک در مقتضی باشه معلوم نیست استصحاب جاری باشه. و نکته دیگری که باز در اینجا مطرح بود، در استصحاب کلی عرض کردیم، فقط قسم اول، قسم اول اگر شک بکنیم در کلی به خاطر شک در خود شخصی، مثلا زید توی خونه بوده، انسانم بوده، نمیدونیم زید در آمده یا نه، نمیدونیم هم شک در زید هم در انسان، اینو ما عرض کردیم جاری میشه. قسم دوم و سوم و چهارم اینا هرچی بخواهیم تصویر هیچ وقت در کلی، چون کلی عرفی نیست. اینی که زید در خانه بود، زید از خانه در آمد، احتمال انسان در خانه باشه به وجود امر، امرم یقین نداشتیم از اول، اینا اصلا عرفیت نداره. اوهامی که در مدرسه با اول آقای بروجی نمیدونم نوشته که این استصحابا رو در مدرسه درست کردن، امروز داشتم شرح حال آقای بروجی این کتاب آقای انصاریان دیدم نوشته این استصحاب کلی رو تو مدرسه درست کردن، انصاف هست، حرفای عجیب غریبیه. زید توی خونه بود پس انسان بود، زید قطعا در آمد، احتمال انسان باشه خارج از زید در زید، نه امر هم یقین نداشتیم از اول در خونه، خیلی عجیبه، یعنی انصافا قطعا از عرف خارجه و حرفای خیلی واضحی نیست. الان که به ماکان اگر این استصحابم کلی باشه از این قسم دوم ها، چون باز یه قسم سوم به اصطلاح همین قسم دومه، یعنی مثلا احتمال میدیم که به اصطلاح در این سوم شد که من گفتم، بله دومش در فرد طویل و قصیره، حواسم پرت، مثلا فرض کنید استصحاب اینجا رو دوم گرفتن، چون ملک متزلزل و ملک دائم، ملک ثابت، ملک لازم، قصیر و طویله، حواسم پرت. مثلا فرض کنید میدونیم که یک به اصطلاح نجاستی به این دست رسیده، نمیدونیم بول یا خونه، یک بارم شستیم، اگر خون باشه پاک شده، اگر بول باشه هنوز نجسه، چون در بول دو بار باید شسته بشه، این فرد قصیر و طویل باره. یا همون جنابت و وضو، مثلا حدثی از او صادر شده، بول یا جنابت، فرد قصیر و طویل، اون که فرد قصیر و طویل در حدث که معنا داره، در این یکی مثلا اینطوری استصحاب بقای به اصطلاح وجوب غسل بکنیم یا بقای نجاست بکنیم در اون جهتی که هست. عرض کردیم ما استصحاب کلی به این معنا عرفیت نداره، چه قسم دوم، سوم، چهارمش، اون چی که برمیگرده در کلی به شخص، این چرا؟ چون استصحاب شخصی میشه، هم تو به کلی نداره، کلی اصولا مفهوم عرفی نداره، نه در باب استصحاب ثابت نیست. علی ای حال
خود هم استصحاب فرد قصیر و طبیعی خود همین یک حالتی از استصحاب، حالا شما با کلی تعبیر کردن مشکله، اون میگه من این مسئله رو با این تعبیر حلش میکنم، فرد قصیر و تعبیر مورد استصحاب،
میگم این دو تا بحث داره، یه بحث خود این استصحاب جاری است یا نه، یه بحث اینه که اصلا ما نهنفی از این قبیله یا نه. آیا خوب میگه ما نهنفی از این قبیله که بدون دست به میته خورده، اما نمیدونه میته یک بار تو باد شسته بشه یا دو بار، یکی داریم دست به یک نجس خورده یا بول یا دم، بول دو بار، دم یک بار، یه دفعه به یک چیز نجس دیگه خورده، نمیدونیم خود اون نجس یک بار یا دو بار، شما میخواد بگه از این قبیله. عرض کردم اگه من میخوام بخونم فکر میکنم خیلی باید عبارات فراوانی رو بخونیم، و چون محصلی نداره، چون بعد از تمام اینها در شما توقمی هست که حساب جاری نمیشه، در کلی هم کلن پیش شما جاری نمیشه، اصلا این جای جریان نداره، این استصحاب جای جریان نداره، مضافن که در ما نهنفی شکل در مقتضی هم هست، نمیدونیم این معاتات سبب ملک طویل به قول آن یا ملک قصیر، این شکل در مقتضیه، این هم جاری نمیشه، اولتا اینجا که شبه حکمی هست موضوعی هم بود جاری نمیشه. بله علی حاله لا اشکال فی آخرش ایشون میفرمایند که دیگه نمیدونم حالا چیکارش بکنم، به همین مقدار اکتفا کنم، لا اشکال فی اصالت لزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا. شیخنا الجلیل این مطلبی که فرمودین درست کلام در است که معاتات عقد و املاخ، اصل مطلب اینه، اصل مطلب شما که در معاتات گیر داشتی اوفو بالعقود ذکر نکردی، چطور بین اساط لزوم موقع بگه با استثناء؟ به هر حال این دلیل اول ایشان، دلیل اول ایشان از صفحه 51 شروع میشه تا 53. دلیل اول ایشان استصحاب. روشن شد؟ یک نکته ای هم در زیل این بحث داره، حالا دیگه وارد اون بحث میشه، باز بحث قضاوت رو باید مطرح بکنیم، حالا خواستیم بحث هم. دلیل دوم ایشان و یدل علی اللزوم الناس مسلطون علی امواله، اونم دیگه توضیحاتش دادی. بعد دیگه شروع کرده به این مطلب. بله. و من هوی از هر جواز و تمسک به قول لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. بله. این و ایوم که استدلال الا ان تکون تجارتا انتراز که توهمش گذشت، یعنی بحثش گذشت الى آخره. بعد ایشان این روایت انما یحل آخرش دیگه بقیهش انشالله تردو روز آینده درسی انشالله تعالی. صلی الله